ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت. یک مقام اسرائیلی میگوید مذاکرات با فلسطینیان در قاهره پیشرفت نکرده است. و یک شهروند ایرانی تبار آمریکا به اتهام صدور محصولات صنعتی به ایران از سوی دادگاه محکوم شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه روند طی شده درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق را قانونی دانست و از آن حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی که در همایش سالانه سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی ایران سخن می‌گفت، انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از خبرگزاری ایتالیایی انسا، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در مکالمه تلفنی بر لزوم مقابله با حملات گروه تروریستی داعش در عراق تأکید کردند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه از رهبران عراق خواست تا دوباره اعتماد مردم کشورشان را به دست بیاورند. از دیگر سو یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خواستار توجه مدیران کل این وزارتخانه به مسئله اقوام و تلاش برای ممانعت از گسترش تفکر گروه داعش در غرب ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا وصفی مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اداره های کل این وزارتخانه خواست با اتخاذ یک رویه واحد و توجه جدی به مسائل اهل سنت مانع بروز برخی آسیب های احتمالی ناشی از گسترش تفکر گروه های مانند داعش در جدار مرزی ایران شوند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز میگوید حملات هوایی فعلا عملیات داعش را کند و پیشروی آنها را به سوی اربیل مختل کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز روز سه‌شنبه برای بازدیدی رسمی وارد روسیه شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، قرار است آقای السیسی در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود رؤسای جمهوری روسیه و مصر درباره طرح‌های مشترک اقتصادی، همکاری نظامی فنی مسکو قاهره و همچنین درگیری‌ها در نوار غزه و کشورهای خاورمیانه گفتگو کنند. رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه در ریاض با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درباره تحولات در خاورمیانه به ویژه تلاش مشترک برای مبارزه با اسلامگرایی افراطی گفتگو کردند. یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات بین نمایندگان این کشور و شبه نظامیان اسلامگرای فلسطینی در قاهره پیشرفت نکرده است. در همین حال یک مقام فلسطینی مطلع از مذاکرات قاهره نیز به رویترز گفت که هنوز 24 ساعت باقی مانده است و خواهیم دید که آیا به توافقنامه‌ای دست خواهیم یافت یا نه. یکی از اهالی ایالت مریلند آمریکا به اتهام صدور محصولات صنعتی ساخت این کشور به ایران از سوی دادگاه محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاه فدرال آمریکا پس از 2 هفته رسیدگی قضایی روز دوشنبه علی صابونچی را در مورد این اتهام مجرم شناخت. او با محکومیت 20 سال زندان مواجه است. و طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با امضای 51 نماینده اعلام وصول شد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید، اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که شنونده قسمتی دیگر از برنامه زنجیره‌ای سقوط باشید. در ارتباط با این برنامه هم می‌تونید با info@radiofarda.com نظرتون رو با ما در میون بذارید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط. سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 41، سرنوشت نفت.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که بعد از کودتای 28 مرداد بر سر حزب توده، جبهه ملی و اسلام‌گرایان چه آمد. در این قسمت سرنوشت قانون ملی کردن نفت بعد از سقوط مصدق را بررسی می‌کنیم. مصدق شد و در دل گروهی از ایرانیان جای گرفت و هوادارانی یافت، چون نفت ایران را ملی کرد. ملی کردن نفت در واقع پروژه کلیدی حیات سیاسی او بود و در جریان اجرای همین پروژه هم به نخست وزیری رسید. وقتی که 28 مرداد شد، در کتاب خاطراتش نوشت که بریتانیا و آمریکا به خاطر نفت او را از قدرت به زیر کشیدند. دست کم آمریکایی‌ها میگویند که اینطور نبوده و آنها برای جلوگیری از کمونیست شدن ایران و به قدرت رسیدن حزب توده که به اتحاد جماهیر شوروی وابسته بود، کودتا علیه مصدق را سازماندهی کردند. اما مخالفان میگویند که آمریکایی‌ها از بریتانیا چراغ سبز گرفته بودند که اگر مصدق سرنگون شود، در نفت ایران سهیم خواهند شد و به همین دلیل کمونیسم را بهانه کردند. بعد از 28 مرداد بر سر نفت ایران چه آمد و سرنوشت نهضت ملی کردن نفت چه شد؟ یروان آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب کودتا، که در بخش مهمی از تحقیقاتش درباره وقایع سال 32 به جزئیات نهضت ملی کردن نفت و وضعیت جهانی تولید نفت در آن سالها پرداخته، معتقد است که بعد از 28 مرداد قانون ملی کردن نفت عملاً ملغا شد.
اگر ساده کنم، باید بگویم که ملی کردن ملغا شد و کنترل نفت به شرکت‌های خصوصی خارجی برگردانده شد. تفاوت در این بود که پیش از ملی کردن نفت توسط مصدق، کل نفت تنها توسط یک شرکت به نام شرکت نفت انگلیس و ایران یا همان شرکت نفت بریتانیا کنترل می‌شد. اما بعد از کودتا کنسرسیومی تشکیل شد تا طرف معامله با ایران باشد. شرکت‌های کنسرسیوم همه شرکت‌های غربی بودند و به نوعی هفت خواهران تسلطشان را بر نفت ادامه دادند.
هفت خواهران لقبی است برای هفت شرکت بزرگ نفتی جهان که تا دهه 70 میلادی و بحران ناشی از جنگ عرب و اسرائیل کنترل بیش از 85% نفت جهان را در اختیار داشتند. در کنسرسیومی که تشکیل شد، هر هفت شرکت بزرگ حضور داشتند و تنها عضو خارج از این گروه شرکت نفت فرانسه بود که خود بعدها به یکی از ابر شرکت‌های نفتی جهان تبدیل شد. این هشت شرکت یک شرکت هولدینگ به نام شرکای نفت ایران یا IOP ثبت کردند و به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران که همزمان با ملی کردن نفت تشکیل شده بود، تمامی عملیات اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را به دست گرفتند. در این کنسرسیوم شرکت نفت ایران و انگلیس که یک سال بعد از سقوط مصدق نامش به شرکت نفت بریتانیا یا BP تغییر کرده بود، 40% سهام را در اختیار داشت. دومین سهامدار اصلی شرکت انگلیسی هلندی رویال داچ شل بود که 14% سهام را در اختیار گرفت. 6% سهام به شرکت نفت فرانسه تعلق گرفت که همکنون با نام شرکت توتال فعال است. 40% باقی مانده این ائتلاف اقتصادی هم به شکل مساوی بین 5 شرکت بزرگ آمریکایی آن روزها تقسیم شد و به هر کدام 8% سهم از نفت ایران رسید. شرکت‌های نفت خلیج، تکساکو و استاندارد اویل کالیفرنیا، نیوجرسی و نیویورک. شرکت‌های استاندارد اویل کالیفرنیا، نفت خلیج و تکساکو بعدها با هم تلفیق شدند و هم اکنون با نام شرکت نفت شفران شناخته می‌شوند. استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل نیویورک هم به اگزان موبیل تبدیل شدند. به بیان دیگر، کنسرسیومی که بعد از وقایع سال 32 کنترل نفت ایران را در دست گرفت، در حال حاضر نیز 6 شرکت بزرگ نفتی اند که با عناوینی مانند سوپر میجرز یا بیگ اویل شناخته می شوند. اما این شرکت ها دیگر همانند دهه 50 میلادی کنترل کامل بازار و قیمت نفت را در اختیار ندارند. با اینکه کنسرسیوم پای شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی را بیرون باز کرد، اما آبراهامیان معتقد است که در نهایت این بریتانیایی‌ها بودند که کنترل نفت ایران را در دست داشتند.
موضوعی که معمولاً فراموش می‌شود این است که بریتانیایی‌ها تسلط خود را بر نفت ایران دوباره به دست آوردند. چون هرچند سهمشان از کنسرسیوم 40% بود، اما شل هم 14% گرفت که از نظر بریتانیایی‌ها در واقع یک شرکت بریتانیایی بود. چرا که شل ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با شرکت نفت ایران و انگلیس داشت و این دو شرکت بسیار به هم نزدیک بودند. برخی می‌گویند که بریتانیایی‌ها بیرون افتادند و آمریکایی‌ها آمدند که این درست نیست. واقعیت پیچیده تر از این هاست. درست است که پای آمریکایی ها به نفت ایران باز شد، اما بریتانیایی ها کنترل اکثریت کنسرسیوم را در دست داشتند.
در قرارداد جدید درآمد ایران از نفت افزایش پیدا کرد و سرانجام مقرر شد که 50% از درآمد نفت به دولت ایران اختصاص یابد. اما کماکان ایرانی ها اجازه نداشتند که به دفاتر کنسرسیوم دسترسی داشته باشند. رهبری مذاکرات نفت بعد از سقوط مصدق بر عهده علی امینی، وزیر دارایی کابینه فضل‌الله زاهدی بود. او فروردین سال 33 به نمایندگی از ایران قرارداد جدید را امضا کرد. ایرج امینی، فرزند علی امینی که خود هم اکنون پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است، برخلاف یروان آبراهامیان معتقد است قراردادی که پدرش تصویب کرد با قانون ملی کردن نفت منافاتی نداشت.
چاره‌ای نبود. درآمد ایران بالاخره افزایش پیدا کرد و به اصطلاح دستگاه نفتی قرار گرفت. خب مسلماً بهتر بود. ولی دکتر مصدق این مسئله نفت رو حل کرده بودن، من فکر بودم که ایران توی اون موقعیت ضعیفی که دولت تیمساز زاهدی قرار گرفته بود قرار نمی گرفت و میتونست خیلی قرارداد بهتری احتمالاً امضا کنه. ولی متاسفانه اون موقعی که ما تمام این پیشنهاد رو رد کرده بودیم و جریان 28 مرداد اتفاق افتاد، ما خیلی در موقعیت ضعیفی قرار گرفته بودیم و این قرارداد امضا کردیم.
مدت قرارداد کنسرسیوم 25 سال بود و بر اساس آن ایران تعهد کرد که تا سال 1358 خورشیدی کنترل نفت خود را در اختیار شرکت‌های کنسرسیوم قرار دهد و نفت را تنها از طریق آنها بفروشد. این قرارداد اما پیش از آن که به پایان برسد در سال 1352 بازنگری شد و در قرارداد جدیدی که میان ایران و کنسرسیوم شرکای نفت ایران امضا شد، تعداد شرکت‌های غربی طرف قرارداد با ایران افزایش یافتند. قرارداد دوم کنسرسیوم در تبلیغات رسمی رژیم پهلوی گام نهایی اجرای قانون ملی کردن نفت توصیف شد. مدت این قرارداد 20 ساله بود. اما در واقع افزایش قابل توجه درآمد ایران از محل نفت ارتباطی به این قرارداد نداشت و علت اصلی افزایش بی سابقه قیمت نفت در سطح بین المللی بود که از آن با عنوان شوک نفتی یاد می شود. سرانجام قانون ملی شدن نفت که در سال 29 تصویب شده بود در چه زمانی به شکل کامل اجرا شد و نفت ایران به شکل واقعی ملی شد؟ یروان آبراهامیان و پاسخ این سوال.
It's not clear when.
دقیقاً روشن نیست که از چه زمانی این قانون اجرا شد. استدلال معمول این است که در دهه 70 کنترل نفت به دست شاه افتاد و شرکت ملی نفت ایران کنترل کنسرسیوم را به دست گرفت و بدین ترتیب در زمان انقلاب در سال 57 ایران میبایست شبیه کشورهای همسایه‌اش نفت ملی شده می‌داشت. اما من مطمئن نیستم. زمانی که شما تلاش می‌کنید تعیین کنید که دقیقاً کی کنترل کنسرسیوم به دست ایران افتاد، وضعیت مبهم می‌شود. مثلا در جریان انقلاب ایران روزنامه فاینانشال تایمز گزارش هایی دارد مبنی بر اینکه کنسرسیوم به شدت نگران است و این ترس وجود دارد که کنسرسیوم کنترل نفت ایران را از دست بدهد. یعنی نمایندگان کنسرسیوم که با این روزنامه مصاحبه می‌کردند در آن زمان احساسشان این بوده که کنترل نفت را در دست دارند و انقلاب در این مسئله اخلال ایجاد خواهد کرد. برای همین من استدلال می‌کنم که ممکن است ایران هنوز کنترل کامل نفت خودش را در دست نداشته
باشد. به هر روی با وقوع انقلاب سال 57 و فرار شاه از ایران، دولت انقلابی جدید تمامی قراردادهای نفتی را ملغی کرد و کنترل کامل نفت ایران از آن زمان در دست شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. چنانکه در وبسایت شرکت نفت آمده، بعد از این اتفاق شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دادگاه لاهه شکایت کردند و سرانجام در آذر ماه سال 1369 خورشیدی دیوان عالی لاهه با رأی به نفع ایران پرونده کنسرسیوم را بست و راه دراز نهضتی که قهرمانش محمد مصدق بود و هزینه سیاسیش برای ملت ایران یک کودتای تاریخی به پایان رسید. قسمت بعدی که قسمت پایانی سلسله برنامه سقوط است، رابطه کودتای 28 مرداد را با انقلاب ایران بررسی خواهیم کرد. آیا کودتای 28 مرداد علت اصلی شکست پروژه دموکراسی خواهی گروهی از ایرانیان است؟ قسمت آخر سقوط سه‌شنبه 28 مرداد ماه در ساعت 6:30 دقیقه از رادیو فردا پخش خواهد شد.